سالهای آینده شما انشالله لاغر 3 سال دیگه رئیس این فدراسیون هستید و شاید انشالله 4 سال بعدی هم تشریف داشتید. بهتره که همچین اتفاقی بیفته که هم این اتفاق میتونه بازیکنان شما رو خیلی شناساییشون رو بهتر بکنه، بعدم اونا که اعزام میشن به دیویس کاپ شما این 4 نفر بعدی رو بفرستید به یه سری تورای مسابقات فیوچرز همزمان، اینا برای شما تا سال آینده رشد پیدا میکنن، میشه همونی که همین الان ازشون انتظار
دقیقا دید. همین برنامه‌ای که در واقع ریخته شده به نوعی شکل شمایلش به همین سمت هستش که شاید ما 2 تا 3 تا تیم ملی داشته باشیم که اینها رو بفرستیم بیان و از اینها بتونیم در واقع یه منتخبی رو درست بکنیم که هم آینده رو در واقع تضمین بکنیم، هم به بچه‌ها فرصت داده بشه که در واقع خودشون رو لایق پوشیدن تیم‌های ملی، پیرهن تیم‌های ملی بتونن و بتونن تلاش بکنن که افتخارات خوبی واسه کشورمون رقم بزنن.
ان شاءالله منظورم اینه که به جای اینکه براشون جا باز بکنیم برن تو تیم ملی، خودشون تلاش بکنن شایستگیشو پیدا کنن برن اون تو. جناب عزیزی، مطلبی که باقی مونده در مورد مسئله مدیریتی این تیم هاست، توی این مدت خیلی چیزا شنیده شد راجع به سرپرستی تیم ملی، مدیریت تیم ملی، مسابقات فدکاپ هم که منتفی شد. خانم دکتر منوچهری هم بارها مصاحبه کردن، میگفتن ما دنبال جوانگرایی، ما توی 10 سالی که ایشون مسئولیت بخش بانوانو داشتن دائما در حال جوانگرایی بودیم. اصلا یادم نمیاد بازیکن بالای 23-24 سال توی این تیم بازی کرده باشه که الان دوباره در حال دنبال جوانگرایی باشن. دیگه فکر میکنم یه جایی دیگه باید این جوانگرایی رو ازش بهره برداری بکنم. حالا نمیدونم خوشبختانه یا متاسفانه مسابقه که فعلا لغو شده. اما در مورد مدیریت تیم، حالا مثلا چند روز پیش شنیدم 2 تا از مسئولین اداری فدراسیون پستای فنی گرفتن، مثلا خانم قدسی از روابط عمومی دبیر کمیته مسابقات شدن، بعد خانم کریمی فرد شدن سرپرست تیم ملی که ظاهرا منتفی شد. مثلا در این مورد هم یه توضیح بفرمایید که اصلا هدف از این برنامه چیه؟
ببینید، در مورد کمیته مسابقات خدمتتون عرض بکنم، با توجه به اینکه آقای زیدی در واقع سرمربی در زیر 14 سال تیم‌های ملی ما شده بودن، از دبیر کمیته مسابقات به خاطر اینکه در واقع مباحثی مطرح نشه خودشون استعفا دادن. خانم قرصی خب سالها در کمیته مسابقات فعالیت داشتن، یعنی اینکه آدم بی تجربه‌ای نیستن، این سالها در کمیته مسابقات فعالیت داشتن، بنابراین تجربه خوبی داشتن. ایشون به همراه آقای سینا ابراهیمیان به در واقع کمیته مسابقات اضافه شدن و یه ترکیبی درست کردن. آقای سینا ابراهیمیان میشن مدیر برگزاری مسابقات که در واقع مسابقات رو بتونه برگزاریاشو انجام بده. آقای امیرحسین هم که رئیس کمیته مسابقات در خدمتشون هست. در مورد بحث سرپرست تیم ملی آقایون که متاسفانه خبری که اصلا وجود نداشت مطرح شد، اصلا خانم کریمی فرد سرپرست تیم ملی تنیس آقایون نیست و نبوده و ما به دلیل اینکه آقای فرشاد صفتی به دلیل ابتلا به کرونا در واقع نبودن این 1-2 هفته که در ما در واقع تیم ملی تشکیل شد، ایشون کارهای ستادی مربوط به تیم‌های ملی تنیس آقایون و خانم‌ها رو انجام می‌داد. این خبر در شد که تکتیبیش هم زدیم، چون که نه قانونن و نه شردن اجازه نداریم که یک خانوم رو در واقع به عنوان سرپرست تیم ملی آقایون انتخاب بکنیم با توجه به قوانینی که وزارت ورزش هم به ما ابلاغ کرد.
ضمن این که به هر حال جناب عزیزی باید قبول بکنیم که از این افرادی هم که حالا مد نظر بودن آدم های فنی تر هم برای این قضایا پرتعداد وجود داره تو تنیس، انشالله با اونا هم آشنا بشید بد نیست. فکر میکنم که
البته قطعا که من آشنا هستم آقای کشاورز و به هر حال این 1 سال کم زمانی نبودش که من
خب آخه فقط با یه محدوده انسان‌های متخصص از نظر خودتون آشنا شدید که اینکه رسیدید به خانم قدسی به عنوان دبیر کمیته مسابقات. فکر میکنم که اون افرادی که خیلی ها تماس گرفتن و گفتن، من به دونه دونه آدم ها فکر میکنم با تمام احترامی که برای خانم قدسی تو حوزه کاری روابط عمومی خودشون قائلم، احساس میکنم اونا ارشدیت بهتر و اصلا میتونستن به شما کمک بهتری بکنن. حالا به هر حال تصمیم خودتون.
به هر حال تو 1 سال زمانی که من در فدراسیون بودم فرصت خوبی فراهم شد که در واقع رو شناخت رو افراد شناخت پیدا کنم. این دلیل برای نمیشه که خدای نکرده دیگران نه توانمندیشون کمتره.
بله.
به هر حال دبیر کمیته مسابقات اگر از عضو کارمندای فدراسیون باشه، به نظر من چیز خیلی خوبیه که اتفاق خوبی افتاده. ما مضافم برای اینکه ایشون 10 سال سابقه این کار رو داشته و زمانم گذشته مسابقات متعددی دیدم.
10 سال تو روابط عمومی بودن دیگه، تو کمیته مسابقات که نبودن جناب عزیزی.
بله.
10 سال تو روابط عمومی بودن، نه کمیته مسابقات.
نه، در کمیته مسابقات در واقع در سازمان لیگ فعالیت داشتن.
من بازم مسئول روابط عمومی بودن.
بعدها در سازمان لیگ فعالیت داشتن و اونجا کارهاشون رو داشتن انجام میدادن. مدیر مسابقات کیش هم بودن. یعنی این که کسی بوده که سابقه
اینم شما گذاشتی دیگه، مدیر مسابقات کیش قبلش که نبودن.
به هر حال جناب آقای کیش،
من دارم راجع به شما صحبت میکنم. شما در مورد شما یه بازه 10 ساله رو جناب عزیز راجع به صحبت میکنیم، من راجع به یه بازه 10 ماهه دارم صحبت میکنم. تو این 10 ماهه بله، ایشون تمام رزومه شون در همین حدی که شما میگین رفت بالا، ولی قبل از اون نبوده اینا. به هر حال تصمیم شما است که بهشون احترام بذارید.
من چون انتخاب کردم، در مورد انتخاب خودم احساس میکنم خوب انتخاب کردم.
عالیه، من به شما تبریک میگم، ولی به هر حال اجازه بدید ما نظر بقیه رو اینجا مطرح کنیم.
انتخاب من خب یه موضوع دیگه است، نقدتون قابل احترام هستش و من احترام میذارم به نقد شما، ولی احساس میکنم که به هر حال کسی مثل ایشون که 10 سال در واقع در فدراسیون بوده میتونه این کار رو انجام.
بله، عالی هستن، چون همکار خود ما هم هستن تو حوزه روابط عمومی. فکر میکنم اگه ایشون میکردین رئیس کمیته روابط عمومی خیلی بهتر بود. حالا نظر خودتونه، انشالله که جنبندی شما از اون جنبندی ما خیلی بهتر باشه و ما تو این 30-40 ساله خیلی جنبندی همون انقدر کامل نباشه و انشالله بهتر نتیجه رو به همین شکل بگیرید. ولی موضوع اینه که همه بالاخره توی جامعه تنیس این همه زندگی کردن، تلاش کردن، گرما خوردن، سرما خوردن، مسافرت کردن، بالاخره توی همین کار تخصصی انتظار داشتن که شما یه نیم نگاهی هم به اون نفرات داشته باشید.
آقای کشاورز عزیز، خیلی از این دوستانی که شما الان دارین اسم میبرین در همین کمیته ها هستن،
بله،
فعالیت میکنن،
ولی دبیر نیستن دیگه، خیلی مسئولیت قوی نداره.
ببینید عنوان هستش که در واقع آدم هاست که عنوان نباید قیاس کرد. مضافم بر این که ایشون به حال زحمتش کشته، به نظر من خیلی از دوستانی که به من باشون مشورت میکردن میگفتن انتخاب خوبی کردین.
بله.
حالا اگر از نظر شما انتخاب اشتباهی بوده یه موضوع دیگه است، ولی به نظر من
بله،
انتخاب هم
جناب عزیز و... من فکر میکنم که خیلی وقت شما رو گرفتیم و اصلا قصد این نبود که شما رو نقد بکنیم، اما به هر حال این موضوعیه که تعداد نفراتی هم که نظر مخالف شما رو دارن زیاده، ولی رئیس شما این شما انتخاب میکنین. اجازه بدین که بالاخره نظر اون دوستانم منتقل بکنیم. تلاششون بر همین بود. برای شما و همه همکارانتون در فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که تمام این تلاش ها منجر به این بشه که روزهای بسیار بهتری نسبت به گذشته برای تنیس کشورمون به وجود بیاد. خیلی ممنون و متشکرم. زحمت کشیدید، وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
خب تا خیلی دیر نشده بریم سراغ رشته ورزشی اسکواش. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای قرضی دینی، سرمربی تیم ملی اسکواش کشورمون. با ایشون صحبت بکنیم ببینیم اوضاع احوال اسکواش کشورمون در حوزه تیم ملی به چه صورتی است. جناب قرضی دینی، حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه ان شاء الله.
عرض سلام، ادب احترام جناب آقای کشاورز عزیز. من هم خدمت شنوندگان عزیز عرض ادب دارم و خب تسلیت میگم شهادت امیرالمومنین رو. امیدوارم که طاعات و عباداتشون مورد قبول درگاه حق واقع بشه. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای زیادینی، منم خدمت شما عرض سلام دارم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در خدمت شما هستم.
استاد عزیزم درود بر شما، ممنونم، نمیدونستم شما هم تو استودیو.
خواهش میکنم،
باعث افتخار بنده است در خدمت شما عزیزان و شنوندگان.
خواهش میکنم. خب آقای زیادینی، بریم سراغ مسابقات حرفه‌ای رنکینگ جهانی که قراره که علاوه مشکلی پیش نیاد روز پنجم خرداد ما در جزیره کیش برگزار بشه. راجع به مسابقات توضیح بفرمایید که فکر می‌کنم 24 ورزشکار هستن دیگه، حالا باز توضیحات کامل رو شما بفرمایید.
بله بله حتما. ببینید انجمن اسکواش بازان حرفه‌ای، همونجوری که فکر کنم ما توی تنیس انجمن به نام حالا ITF داریم،
بله بله،
اسکواش PSA نامگذاری میشه که همه مسابقات
توی تنیس هم ببخشید ATP اون انجمن
ATP بله بله بله, 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 بله. ATP توی اسکواش PSA هست. ورزشکاران موقعی که عضو این انجمن میشن میتونن دارای رتبه و رنکینگ جهانی بشن. خب سیاست جدیدی که فدراسیون اسکواش ایران در نظر گرفته با توجه به اینکه توی همه مسابقات اصلی یا میجر ایونت ها مثل بازی های آسیای قهرمانی آسیا رتبه بندی و سید بندی تیم ها میانگین رنکینگ انفرادی بازیکنانش است، با توجه به اینکه امسال مسابقات تیمی قهرمانی آسیا رو انشالله خواهیم داشت که البته 3-4 بار تا الان به تعویق افتاده.
در کجا از 3-4 زیاده نیم مسابقات؟
بله در کوالالامپور مالزی
است. بله بله
25 مرداد.
بله بله.
بر همین اساس خب مسابقاتی رو تعریف کردیم که ورزشکارای ما به صورت داخلی مسابقه میدن اما میتونن امتیاز رنکینگ جهانی خودشون رو ارتقا بدن. دو دوره رو برگزار کردیم قبل از عید در اسفند ماه، با توجه به پیک چهارمی که وارد شدیم قرار بود یه مسابقه در 5 اردیبهشت ماه برگزار بشه که خب به تعویق افتاد. اون مسابقه رو ما موکول کردیم به 21 خرداد ماه. قبل از اون در کیش همونجوری که شما هم اشاره کردین در 5 خرداد یک مسابقه برگزار میشه، جدولشون 24 تایی هست. نهایتا 24 تا ورزشکار شرکت میکنن و خب اتفاق خیلی خوبی که افتاده با برگزاری مسابقات ما برای اولین بار در تاریخ اسپورتشون نزدیک به 24 تا عضو انجمن حرفه‌ای داریم. قبل از این حالا بیشترین تعدادی که بود سال اگه اشتباه نکنم سال 89 بود، ما 12 تا عضو داشتیم، الان نزدیک 24 تا عضو داریم که این نشون میده خام بچه‌ها همون روکرد حرفه‌ایشون بیشتر شده.
بله پس یه پیشرفت خوبی رو زیادی ما تو این قضیه داشتیم.
بله بله قطعا هست.
و آی زیادین این مسابقات انتخابی تیم ملی هم میتواند باشد یا نه، یا فقط بحث اون رنکینگ هستش؟
ببینیم قطعا ببینیم چون آزا اسکواش بچه ها توی این 4-5 مسابقه قطعا اون بازیکنایی که یک مقداری شاخص هستن بالاخره توی یه جای جدول با هم رقابت خواهند کرد.
بله
این
اول
یک ارزیابی خواهد بود که اصلا بچه های موضوعشون چطوره. نهایتا با توجه به اینکه خدمتتون عرض کردم میانگین رنکینگ بچه ها سید تیم رو تعیین میکنه، ما اول یه نگاه خیلی ویژه‌ای به رنکینگ بچه‌ها داریم، چرا که کسی که رنکینگش بالاترشون همه مسابقات داخلی بود، الان کسی مسابقه خارجی نمیتونه بره که یه موقعی تبعیض قائل بشه بگیم یه ورزشکار حالا بعد پیش میاد فول داشته رفته مسابقه به رنکینگش بالا. قطعاً چون مسابقات ما الان داخلیه و فقط ورزشکارای ایرانی میتونن شرکت بکنن، یک معیار بسیار خوب خواهد بود. دو تا مسابقه‌ای که قبل از برگزار شد، دو تا مسابقه‌ای که در خرداد ماه برگزار میشه به انضمام هفته پایانی لیگ که اون هم به امید خدا در 31 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
خب آزیادینی من الان یه سوال دیگه هم دارم که میانگین سنی بازیکنان ما الان چند سال هستش؟
تیم اسکواش ایران چه تو آقایون چه خانم‌ها تیم خیلی جوانی هست، یعنی ما الان کاپیتان تیم هم که آقای نوید ملک ثابت هست نزدیک 28 سالشه و جوان‌ترین بازیکنمون که میشه علیرضا شاملی تازه از رده جوانان خارج شده نزدیک 20 سالشه. اتفاقا تیمی که ما انتخاب خواهیم کرد شاکله اصلی تیمی خواهد بود که به امید خدا اگر بازی‌های آسیای 2022 چین اعزام بشین این تیم همونه، با میانگین سنی که این بچه‌ها دارن یه بازی‌های آسیایی دیگه هم اصلا میتونن بازی بکنن و خب تیم با تجربه.
آقای سجادزادهیان هم تو این گروه هستن؟
بله بله سجادزادهیان الان بالاترین رنکینگ رو بین بچه‌ها دارن.
ایشون چند سالشونه؟
سجاد الان 21.
21.
بله تیم خوبی هستش آقای زیادینی. بله. فهم کنم که هم با تجربه داره هم جوان داره این تیم.
خیلی عالیه. بله.
حالا همین آقای سجاد زارعیان آقای علیرضا شاملی که اسمشون رو بردم.
بله.
خودشون نزدیک به 4 دوره قهرمانی تیمی بزرگسالان بازی کردن.
بله.
تعداد میتونم بگم شاید 6-7 قهرمانی جوانان آسیا بازی کردن، خیلی با تجربه. ضمن اینکه این تیم همون تیمیه که تقریبا بالای 80% 2 سال پیش توی کره موفق شدیم که حالا مقام سوم رو کسب بکنیم توی مسابقات تیمی. بله
خیلی ممنون جناب آزیادینی از توضیحات کاملتون، امیدواریم که مسابقات خوبی داشته باشید و یک تیم کامل و پخته رو برای مسابقات آسیایی ان شاء الله
به امید خدا ممنونم از جناب آقای احتشام زاده عزیز و آقای کشاورز.
خیلی ممنون
از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون، سپاسگزار، خدا نگهدارتون.
درود بر شما، خدا نگهدار.
خب از اسکوچ خیلی سریع بریم سراغ رشته ورزشی تنیس روی میز. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای داریوش زرقانپور، رئیس محترم کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز کشورمون. جناب زرقانپور حضورتون سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه انشالله.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای کشاورز و همچنین استاد خودم آقای مجید احتشامزاده و شنوندگان عزیز. امیدوارم که تاعت و عبارتات شما عزیزان مورد قبول حق قرار گرفته باشه، همچنین شهادت حضرت علی علیه السلام رو خدمت شما و هموطنان عزیزم تسلیت
عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم آقای زرقانپور، منم خدمت شما عزیز سلام دارم، امیدوارم که خسته نباشید و حالتون خوب باشه.
خیلی ممنون آقای مجید، منم امیدوارم حال شما و همه هموطنان عزیزم
ممنون. خب آقای زرقانپور بفرمایید، چون خودتون هم از بازیکنان سابق تیم ملی بودید، یکی از افتخارات ورزش ما هستید شما و حالا هم در سمت کمیته مسابقات سازمان لیگ هستید و این خیلی خوبه که فدراسیون از کسانی استفاده میکنه که در همون رشته صاحب منصب بودن. آقای زرقانپور بفهمید که ما بحث الان مسابقات انتخابی تیم ملی رو داریم و لیگ باشگاهی رو، حالا لیگ باشگاهی فهم کنم دو تاریخ ها جابجا شده به خاطر کرونا، در خصوص توضیحات حضرت علی میشنویم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که عرض کردید ما مسابقات انتخابی تیم ملی رو داریم در دو بخش بانوان آقایون که قرار این مسابقات در قسمت بانوانش 27 اردیبهشت الی 31 اردیبهشت در تهران برگزار بشه با شرکت 32 بازیکن و همچنین تیم ملی انتخابی تیم ملی آقایونمون از 29 خرداد الی 2 تیر ماه در ماهشهر برگزار خواهد شد.
آقایون چند نفر هستن آقای زرقانپور؟
آقایون هم 32 نفر هستن که مسابقاتشون به این صورت هست که 8 نفر اول، در واقع 4 نفر اول رنگ جهانی و همچنین 4 نفر اول رنگ ملیمون که میشن 8 نفر کنار هستن، 24 نفر دیگه یه مرحله مقدماتی مسابقاتشون رو در 8 گروه به صورت دوره‌ای بازی میکنن، از هر گروه 2 نفر میاد بالا، بعد به صورت حتمی بازی میکنن، 8 نفر انتخاب کنن شو که با 8 نفر اول 16 نفر مسابقات انتخابی تیم ملی و در 4 مرحله به صورت حتمی برگزار خواهند کرد.
آقای زرقانپور، حالا یه مسئله هستش، من فکر میکنم برای انتخابی تیم ملی 32 تا بازیکن، حالا شما خودت هم بازیکن تیم ملی بودی و اون دوران یادتی که چند دور مسابقه میذاشتن، ولی بس. تعداد 32 نفر نبود، مثلا 16 نفر بودن، 12 نفر بودن، دو دور سه دور مسابقه میذاشتن انتخاب میشدن. الان فکر نمیکنی که 32 نفر برای اینکه حالا 3 نفر 4 نفر فقط انتخاب بشن خیلی زیاده و بحث اردو داریم ما، بالاخره مسابقه تدارکاتی داریم. ببینید
جناب الان پارسال که اصلا به خاطر این وضعیت کرونا مسابقه نداشتیم، به خاطر همین که شانس رو به تعداد نفرات بیشتری بدیم 32 نفر، این 32 نفر میان 16 نفرشون در مسابقات اصلی انتخابی تیم ملی شرکت.
آره ولی آقای زرقانپور بحث شانس هست، اولا که بحث الان کرونا است که اردو نباید واقعا انقدر شلوغ باشه و بحث شانس همینه که ما مسابقات مختلف خیلی داریم، حالا مسابقات بین المللی از بقیه رو میتونن بفرستن به اون مسابقات، ولی برای اینکه ما مسابقات آسیایی میخوایم بریم، مسابقات بزرگ بریم، 32 تا بازیکن، حالا باز شما خودت میگم باز تیم ملی
آقای تاشم زاده 52 تا بازیکن انتخابی تنیس دیدن
آره 32 تا چیزی همین حالت شد.
ببینید 32 تا اینا خب قبل از اینکه اولا که بیان تست کرونا رو قطعا خواهد داد، اون تست پی سی آر رو و
100 درصد
بله وقتی که منفی باشه که ما اصلا به اصطلاح تستشون مثبت باشه شرکتشون نمیدیم، بله از لحاظ سلامتی ما در درجه اول به سلامت بازیکنانمون فکر میکنیم قطعا هست. حالا با محشر هم صحبت کردیم، اونجا هم نمیدونم خودتون قطعا تشریف بردید دیگه، محشر چند تا هتل هست و هتلاشون تک نفره هست، یعنی اتاقای تک
آره
نفره
هست. آره من بحث هتلش آقای زرقانپور مشکلی ما بحث تعداد بازیکن، چهار تا بازیکن شما میخواید انتخاب بکنید.
خب میگم ما این شانس رو به اون مسابقه نداشتیم که کار سال و خب تعداد بازیکنانمون هم خب میدونید ماشاءالله زیاد هست، ما 32 نفر رو انتخاب کردیم. خب تو جلسه ای بوده که برگزار شده که 32 نفر بیان که حالا 8 نفر اولمون که کنار هستن اونو بحث اول انتخابی هستن و این 24 نفر با هم یه دور بازی میکنن، 8 تاشون انتخاب میشن میان
بله. خب من میگم حالا به هر صورت ببینیم که چه نتیجه خواهد داد، خروجی خوبی هم شاید حتما داشته باشه
انشالله.
و بحث لیگ هستش آقای زرقانپور، بحث لیگ رو الان داستان چه خواهد شد؟
ببینید
ببینید ما لیگ بانوانمون رو با توجه جلسه‌ای که با شرکت این چهار تیم داخل لیگ بانوان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که اول مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار میشه و ششم هفتم خرداد رو گذاشتیم برای لیگ برتر بانوانمون و آقایونمون هم 28م الی ببخشید 18م الی 23 خرداد لیگ برتر آقایونمون هم انجام خواهد شد و قطعاً به پایان خواهد.
خیلی ممنون از توضیحات کاملتون جناب آقای داریوش زرادور، بازیکن سابق تیم ملی کشورمون که در الان هم در سمت رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ هست.
جزء افرادی هستن که به کارشون خیلی علاقه‌مند هستن و
خیلی
خوب
بازی
می‌کنن. بازیشون که عالی بود، کارشون هم من شنیدم خیلی با انگیزه است و خیلی خوب کار می‌کنن. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. ان شاءالله که بازیکنان شایسته‌ای از این مسابقات انتخابی بیرون بیان و انشالله شاهد روزهای بسیار خوبی برای رشته ورزشی تنیس روی میز کشورمون باشیم.
انشالله منم خیلی ممنونم از شما اگر فرمایشی ندارید.
خیلی ممنون آقای زهرا.
سپاسگزار. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
آقای احتشامزاده قبل از خدافظی اگر راجع به بدمینتون هم خبری هست بفرمایید و بعد با
خیلی سریع بگم آقای کشاورز که سرکار خانم سرایی آقایی که شانس شرکت در مسابقات مقدماتی المپیک رو داره در حال تمرین شده، از فیزیوتراپی کارش تموم شده، داره با راکت و توپ تمرین میکنه و امیدواریم که بتونه که به مسابقات برسه. هم تو جلسه از رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون هم به صورت وبینار در روز دوم خرداد قراره که برگزار بشه. آقای پوریا رئیس فدراسیون، خانم مددی هم نایب رئیس قراره که در این سمینار به صورت وبینار شرکت کنن و ان شاءالله که روزهای خوبی رو برای بدمینتون داشته باشیم.
فرصتمون هم به پایان رسید.
بله چقدر هم آقا زود دیر میشه و امیدوارم که برنامه مورد تایید همه عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و متشکرم. اگه اجازه بفرمایید بنده هم به اتفاق تمامی همکارانم هم در گروه تهیه این برنامه همگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خاطر این قرضی که کردم، خرجی بچه کردم، خاطر این آتوزه من
یه قرارداد مغازه اسم من امضا شد، طرف مردم، من گیر افتادم.
خانم سلام.
از رجب شروع شد داستان عاشقی که به عشق علی جوشید و تا رمضان پیش آمد.
پویش به عشق علی بار دیگر و این بار با هدف کمک به زندانیان جرائم مالی از آستین همت اهالی خونگرم رادیو برآمد، کوی به کوی چرخید تا به گوش همه رسید. هموطن،
همشهری،
همکی
و هم مرام.
شما هم می توانید از طریق کد دستوری
780 55588 مربع و انتخاب گزینه اول یعنی آزادی زندانیان نیازمند در این کار خداپسندانه شرکت کنید
تا عید فطر امسال عید شکرانه آزادی زندانیانی باشد که با کمک من و شما به آغوش خانواده برگردند.
راهی که به عشق علی آغاز شود پایان ندارد.
بر شما باد به یک دیگر پیوستن و به هم بخشیدن.
با ما در این کار خداپسندانی همراه شد.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
کادر درمان و فعالان شاخه‌های مختلف پزشکی و درمانی این روزها شرایط سختی رو سپری می‌کنند. چه ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کووید 19 داشته باشند و چه در اون محیط فعالیت کنند.
فردا به مناسبت روز جهانی مامایی، نیم نگاه رادیو سلامت به سراغ این قشر از جامعه درمانی رفته.
لیلا علوی هستم، مجری و سردبیر برنامه‌های نیم نگاه در رادیو سلامت. فردا 15 اردیبهشت ماه روز جهانی ماما هست. همونطور که میدونید علاوه بر اینکه ماماهای عزیز ما عهده‌دار سلامتی مادر و فرزندش هستند که در انتظار تولدش هست، در کنار پزشکانمون، در کنار پرستاران، در کنار همه عزیزانی که به عنوان کادر درمان مشغول جانفشانی هستند، برای همه این عزیزان آرزو سلامتی دارم و برنامه نیم نگاه رو تقدیم میکنیم به این عزیزان با موضوع نقش و جایگاه ماماها در کنترل اپیدمی و همه‌گیری بیماری کووید 19. دعوت میکنم شنونده باشید.
حال شیرین دهنان ویژه برنامه فرهنگی هنری اجتماعی رادیو فرهنگه که به حال و هوای این روزهای سراسر کشورمون در ماه مبارک رمضان میپردازه.
شما میتونید فردا شنونده این برنامه باشید.
رضا قیور هستم، سردبیر برنامه حال شیرین دهنان از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این برنامه ویژه برنامه ماه رمضان است که هلوهاش زمان افطار تقدیمتون میشه به صورت زنده. در این برنامه بخش‌های متفاوتی هست که هر روز کوتاه تقدیم شما میشه. در این بخش‌ها صحبت‌های بزرگان رو داریم، گفتگو با کارشناسان شهرستان رو داریم و با آیین‌های ماه رمضان اونها آشنا میشیم. نیایش داریم و کتاب بهتون معرفی می‌کنیم، شعر می‌خونیم و با صدای شما برنامه رو پیش می‌بریم.
رادیو سبا هم در ساعات و دقایق زیبا و دلنشین افطار همراه و همنفس مردم روزه‌دار ایران هست
و ویژه برنامه بهارستان رو با حضور هنرمندان محبوب این شبکه تقدیم همراهانش میکنه.
بهارستان.
ملیه مرادی جعفری هستم، تهیه کننده ویژه برنامه افطار در رادیو سبا با نام بهارستان. این برنامه در ماه رمضان هر روز ساعت 19:30 تا 20:30 تقدیم میشه و 15 اردیبهشت با موضوع کمک به هم نوع با خانم نازنین مهیمنی و آقای امیرحسین مدرس که گویندگان این برنامه هستند در کنار شنوندگان این برنامه هستیم.
خیلی ها در این شبها دلشون پر میکشه که مراسم احیا رو در حرم مطهر امام رضا علیه السلام باشن، اما به دلیل شرایط امکان پذیر نیست.
فردا شب رادیو جوان ویژه برنامه با تو حالم خوبه رو به صورت زنده و مستقیم از حرم مطهر رضوی تقدیم شما خواهد کرد.
با 324 انتخاب آسان است.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزندیش یه پزشک دیگر رو از دست دادیم متاسفانه. میگم منم دست دارم به سهمه شما بیام توی پارک، دست خانواده رو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می کنند. همکاره ایتمند دارن می جنگن. یه جنگ سخت. جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون داره چند هست. همکارای ما دارن چه بیمارستان ها نمید. این انصاف نیست. این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره که انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
لحظه های همراهی شما با رادیو ورزش ساعت 16:04 بعد از ظهر. دوستان عزیز سپاسگزارم که همچنان کنار ما هستید و شنونده های خوب و صمیمی ما، و امیدوارم که